ارجمند شما هممیهنان گرامی است. خب دوستان خوبم، به ساعت 19 نزدیک شدیم. در این لحظه در ادامه برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، سلام به شما، شبتون بخیر باشه. خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، با افتخار در کنار شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکارانم در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه امشب بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. وظیفه مردم در انتخابات، پشت پرده یک کشف حجاب رضاخانی، داعش پیاده نظام رژیم صهیونیستی و آمریکا، ثبت شکایت داوطلبان احراز صلاحیت نشده انتخابات مجلس و اعتراف وزرای صهیونیست به دستاورد هیچ در عملیات زمینی غزه. متشکرم از اینکه امشب هم بدون خط خوردگی رو میشنوید از طریق سامانه 301035. اگر نکته، نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما مطرح بکنید و به سوال پیامکی ما هم لطفاً پاسخ بدید. امشب از شما میپرسیم چه تیتری برای پایان رژیم صهیونیستی انتخاب میکنید؟ 1. پایان کابوس 76 ساله. 2. آغاز عصر جدید مقاومت. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً از طریق این سامانه نگاه و نظرتون رو در خصوص سوال پیامکی برنامه ما مطرح کنید. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هر جا که باشید میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی باشید. کافیه که این نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب کنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست. نگاه و نظر خودتون رو از طریق 162 با دوستان و همکاران ما مطرح کنید و در میون بذارید. سوال پیامکی برنامه امشب رو یک بار دیگه با هم مرور خواهیم کرد. از شما میپرسیم چه تیتری برای پایان رژیم صهیونیستی انتخاب میکنید؟ 1. پایان کابوس 76 ساله. 2. آغاز عصر جدید مقاومت. عدد گزینه مد نظرتون رو از طریق 301035 برای ما پیامک کنید. یک بار دیگه حضور شما عرض بکنم که از شما خواستیم به ما بگید چه تیتری برای پایان رژیم صهیونیستی انتخاب میکنید. یک، پایان کابوس 76 ساله. دو، آغاز عصر جدید مقاومت. کافیه که از طریق 301035 عدد گزینه مد نظرتون رو برای من و برای برنامه بدون خط خوردگی پیامک کنید. منتظر دریافت نگاه و نظر شما هستیم. و اما بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی،
وظیفه مردم در انتخابات، موضوع گفتگوی من در بخش اول خواهد بود. جناب آقای محمد حسن زورق، تحلیلگر مسائل سیاسی، مهمان من در این بخش هستند. آقای زورق سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. همطور سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی آقای زورق.
خواهش
متشکرم. رهبر انقلاب در دیدار اخیرشون با مددهان نقشه راهی رو ترسیم کردن. میخوایم ابتدا فرازی از بیانات رهبری رو بشنویم و بعد برمیگردیم و گفتگو رو با شما آغاز میکنیم.
ما انتخابات در پیش داریم، یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. تلاش میکنن مردم رو مایوس کنن، مردم رو بی‌اعتماد کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. کسانی هستن که حضور مردم در اداره کشور که ثابت کننده تحقق مردم سالاری دینی در کشوره، این ضعیف بشه تا حرف امام بزرگوار دروغ در بیاد. هدفشون اینه که وعده الهی رو مخالف واقع نشون بدن. تلاش باید کرد در مقابل این حرکت خصمانه، این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کنه، با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یه وظیفه است، یکی از کارهاست. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد تبیین.
جناب آقای زورق، بفرمایید که وظیفه مردم در انتخابات با توجه به منویات رهبر انقلاب چیه؟ و چطور باید در این مسیر مثل همیشه پرقدرت ظاهر بشن؟
انشاءالله. عرض میکنم خدمت شما، انتخابات در حقیقت صدای آزادی است، یک شعاری، یک در حقیقت یک سرودی در دهه 60 ساخته شد با این شعر از مرحوم استاد حمید سبزواری.
بله.
این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های دربند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
بله.
در حقیقت این سرودی که شاعر بزرگ انقلاب و پدر شعر و سرود انقلاب مرحوم حمید سبزواری سرودند و آقای احمد راغب آهنگساز مشهور و بزرگ آهنگسازی کردند و آقای فریدون شهبازیان اون رو تنظیم کردند.
بله.
در حقیقت نواییست که مفهوم انتخابات رو برای ما مجسم میکنه. انتخابات صدای آزادیست.
بله.
چه خوبه که این سرود از تلویزیون و از رادیو بیشتر پخش بشه و نگذارن این سرود فراموش بشه. ببینید، در انتخابات مردم باید 14 نکته رو به اصطلاح بهش توجه داشته باشن. یکی این که باید حضور پرشور، دلگرم کننده و تعیین کننده در انتخابات داشته باشن. یک.
بله.
انتخابات رو امر ساده و سرسری تصور نکنن. دوم که باید همه اون توجه داشته باشیم، شرکت در انتخابات یک عمل صالحه. وقتی که در قرآن این همه در مورد صالحان صحبت شده، یا عرضم به حضور شما در عباداتمون سلام میکنیم بر افراد صالح و شایسته، باید بدونیم یکی از مشخصه های به اصطلاح عمل صالح اینه که عملی باشه که در سرنوشت مردم تأثیر مثبت بگذاره و با نیت الهی صورت بگیره. این عمل صالح.
بله.
اگر ما در انتخابات با نیت الهی و خیرخواهی برای مردم شرکت کنیم، یه عمل صالح انجام دادیم. سوم که شرکت در انتخابات تکلیف شرعیه، یعنی خدا از ما سوال خواهد کرد که عده‌ای از مردم شهید شدند، خانواده‌های شهید دادند تا انقلاب اسلامی پیروز شد و نظام جمهوری اسلامی در ایران مستقر شد و این نظام مبتنی بر رأی مردم و اصل انتخابات بود. چرا شما در انتخابات شرکت نکردید تا سرنوشت ملت خودتون رو به درستی انتخاب کنید؟ ما پاسخی نخواهیم داشت اگر درست شرکت نکرده باشیم.
بله.
یک تکلیف شرعی است که باید توجه کنیم. چهارم این که شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی. ما یک ملتیم، ما مردمی هستیم که در یک سرزمین مشخص با تاریخ مشخص با فرهنگ مشخص با تمدن مشخص با ساختار مشخص داریم زندگی میکنیم و آرمانها و منافع معینی داریم. باید در این زندگی اجتماعی سهم خودمون رو و نقش خودمون رو مورد توجه قرار بدیم.
بله.
پنجم این که نباید بگیم خب دیگران در انتخابات شرکت میکنن، یه کسانی هم انتخاب میشن، یا حالا ما چه وظیفه داریم. نه، حضور حد اکثری در انتخابات مهمه. چرا حضور حد اکثری در انتخابات ایران مهمه ولی در انتخابات کشورهای غربی مهم نیست؟ یا در کشورهایی که انتخابات ندارن که دیگه اصلا مهم نیست. علتش اینه کشورهایی که انتخابات ندارن مبتنی هستن و متکی هستن بر سرنیزه و به اصطلاح آمریت و سرکوب مردم، ما بحثی با اونا نداریم. در کشورهای غربی هم یک ساختاری وجود داره که انتخابات نمادشه. به همین دلیل کشورهای غربی معمولاً آمار انتخابات رو نمیگن، درصد انتخابات رو میگن. میگن مثلا فلانی 60% آرا رو آورد یا 40% آورد. این حالا این آرا هر چقدر باشه این 60% رو آورده. اگه 1000 نفر باشه 60% 1000 نفر آورده. اگه 100,000 نفر به همین نسبت، اگه 10,000,000 نفر به همین نسبت. معلوم نیست چه شرکت کردن.
بله.
اما چون جمهوری اسلامی متکی بر رأی و آراء مردمه، اگر شرکت در انتخابات کم بشه در حقیقت این جمهوری تضعیف میشه. این جمهوری در مقابل این همه دشمنی که آماده هستن تا این کشور رو مورد تاختاز قرار بدن تضعیف میشه. بنابراین حضور حداکثری خیلی مهمه. نگیم بالاخره مردم شرکت میکنن یه چند درصد رای میدن یه عده‌ای هم رای میارن. نه، هرچه این شرکت کنندگان بیشتر باشه مهمتره. هفتم این که این شرکت حداکثری ارزم به حضور شما در حقیقت ششم این که شرکت حداکثری موجب تحکیم خود اصل جمهوریت نظامه، یعنی مردم سالاری اسلامی را تحکیم و تثبیت میکنه.
بله.
هفتم این که شرکت در انتخابات و تحکیم جمهوریت نظام موجب تقویت اقتدار ملی میشه. آنگاه ما یک ملتی خواهیم بود با اقتدار فراوان و بهتر میتونیم از منافع ملی خودمون و از با آرمانهای خودمون در این منطقه دفاع کنیم و حتی بهتر میتونیم پیشرفت خودمون رو تثبیت کنیم و امنیت خودمون رو حفظ کنیم.
بله.
شما میدونید که ما در یک منطقه پرخطر زندگی میکنیم.
بله.
یک طرفش افغانستانه، یک طرفش عراقه، یک طرفش سوریه، یک طرفش یمنه، اون طرف در لیبیه. دیدیم در این کشورها چه اتفاقاتی رخ داد. ما خیلی باید آگاه و هوشیار باشیم در رابطه با تثبیت اقتدار ملی و امنیت ملی.
و این
که باید
بله بفرمایید.
هشتم این که باید در انتخابات حضور آگاهانه داشته باشیم، چشم‌بسته رأی ندیم، یا بگیم همسایه‌مون به این رأی داد منم به این رأی میدم،
بله،
یا بگیم که فلان حزب گفته به این رأی بدیم منم به این رأی میدم. نه، از تک تک ما روز قیامت در مورد تک تک رأی هایی که دادیم سوال میکنن که چرا به این رأی دادید به اون رأی ندادید، یا چرا به اون رأی دادید به این رأی ندادید. باید این رأی دادن ها آگاهانه باشه. نهم این که باید عمل به تشخیص خودمون بکنیم، باید ببینیم که این تشخیص ما مبتنی بر عقلانیت هست یا نه. آن چه که عقل ما و خرد ما حکم میکنه از جهت منافع کشورمون، منافع انقلابمون و منافع مردم خودمون، به اون عمل کنیم. دهم این که توجه داشته باشیم ما اسلحه رو میخوایم انتخاب کنیم، یعنی ممکنه که شرکت کنندگان در انتخابات همه صالح باشند، باید ببینیم کی صالح تره، اون رو شناسایی کنیم و به اون رأی بدیم. یازدهم این که نباید اگر کسی بر خلاف نظر ما به کسی دیگه رأی داد ناراحت بشیم، نه اون بر تشخیص خودش عمل کرده، ما هم به تشخیص خودمون عمل میکنیم، هر دومونم پیش خداوند معجور هستیم و خدا به هر دومون پاداش خیر خواهد داد
انشالله.
دوازدهم این که توجه نکنیم به این سمپاشی هایی که علیه انتخابات میشه. دشمنان این کشور دوست دارن که انتخابات ضعیف بشه. چرا؟ چون دوست دارن اقتدار ملی تضعیف بشه. چرا؟ چون دوست دارن که به منابع این کشور دست درازی کنن و علیه این کشور تاخت و تاز کنن. هر چقدر این کشور اقتدارش تضعیف بشه به نفع اوناست، بهتر میتونن. اگه بخوان ناامنی ایجاد کنن، اگه بخوان خدای نکرده حمله بکنن، اونا مترصد هستن اقتدار ملی ضعیف بشه. راه تضعیف اقتدار ملی در کشوری مثل ایران هم تضعیف انتخاباته. عدم حضور شما. 13 این که رأی دادن باید با نیت خالص صورت بگیره، یعنی باید توجه داشته باشیم یک عبادت، باید آگاهانه، آزادانه،
بله،
و با نیت خالص صورت بگیره.
چهاردهم
این که همیشه باید متوجه اتحاد و وحدت ملی باشیم، از سمپاشی هایی که میشه پرهیز کنیم و خودمون دامن نزنیم به این سمپاشی ها و سعی کنیم که وحدت و اتحاد ملی رو تقویت کنیم.
بسیار متشکرم.
این 14 اصل رو باید در انتخابات رعایت کنیم.
خیلی ممنونم.
خیلی
متشکرم آقای زرق از اینکه دعوتمون رو پذیرفتید. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر.
زنده باشید. خداحافظ. وظیفه مردم در انتخابات موضوع گفتگوی من در این بخش بود با جناب آقای محمد حسن زرق، تحلیلگر مسائل سیاسی. لطفاً به ما بفرمایید که چه تیتری برای پایان رژیم صهیونیستی انتخاب میکنید. 1. پایان کابوس 76 ساله. 2. آغاز عصر جدید مقاومت. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً همین لحظه عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیام کنید. گفتند که هر دو گزینه درسته. آقای ولی محمدی از یافت‌آباد، آرزوی مفاخری از کرج هم گفتن گزینه 3 هر دو مورد، یعنی گزینه 3 رو خود شنونده‌هامون اضافه کردن. حمید براتی از تبریز گفتند که هر دو مورد درسته. اکبر اسکندری از تهران هم گفتند گزینه 1 یعنی پایان کابوس 76 ساله. شما هم به ما بگید که چه تیتری برای پایان رژیم صهیونیستی انتخاب میکنید. 1. پایان کابوس 76 ساله. 2. آغاز عصر جدید مقاومت. 3035 هنوز هم در اختیارتونه. اما پشت پرده کشف حجاب رضاخانی موضوع گفتگوی من در بخش دوم گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب هست. جناب آقای جواد منصوری، کارشناس تاریخ معاصر، مهمان من در این بخش هستند. آقای منصوری سلام به شما، شبتون بخیر.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای منصوری میفرمایید که چرا رضا خان دستور کشف حجاب صادر کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس برنامه‌ای که امپراتوری بریتانیا داشت، قرار بر این بود که یک تسلط دائمی و همه جانبه بر ایران داشته باشند و لذا باید تمام زمینه‌های لازم برای ادامه این سلطه فراهم می‌شد.
بله.
از جمله مبانی دینی، پایبند به ارزش‌های اسلامی، از جمله جایگاه ویژه زن، خانواده و ارزش‌های اجتماعی مثل عفاف و حجاب و امثال اینها باید از بین می‌رفت تا زمینه‌های، یعنی یکی از زمینه‌هاش که جنبه اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی داره، برای دائمی کردن سلطه انگلیس فراهم میشد. البته در بخش مثلا نظامی، در بخش امنیتی خب برنامه دیگری داشتند. در بخش اعتقادی و به عبارتی برای استحاله فرهنگی و دینی مردم ایران برنامه هایی رو ترتیب دادن، مثل مثلا حالا نظام آموزشی یا محتوای آموزشی یا برنامه های دیگه، و از جمله این که باید نظام خانواده در ایران باید متلاشی می شد تا اینکه زمین ساز جامعه‌ای که متناسب با خواسته های اون هست، جامعه‌ای که در واقع در اون جامعه انگیزه های اعتقادی و دفاع از هویت دینی، دفاع از سرزمین از بین بره. این مسئله حجاب خب طبعا با مقاومت مردم روبرو میشد، معلوم بود که این کار به راحتی انجام نمیگیره، لذا یک آزادی عمل کامل به رضا خان دادن برای اجرای این برنامه.
بله.
رضا خان هم ابتدا تصورش این بودش که خیلی سخت نیست این کار و بله، میتونه مثلا با یه مقدار تهدید و یا یه مقداری حالا نمونه هایی رو به هر حال آوردن کار انجامه، اما در عمل دید نه، با یک مقاومت سرسختانه مردم مواجه هستش، لذا سرکوب رو شروع کرد. اولین جایی که این کار رو انجام داد در مشهد مقدس بود، اون داستان مسجد بوارشاد که در واقع به عنوان اصطلاح یک نمونه و یک ضربه شخصی برای تمام مردم ایران در واقع معرفی بشه که ببینید ما حتی در کنار مرقد حضرت علی ابن موسی رضا هم این برای اجرای این برنامه نه ملاحظه کردیم نه از کنن جانی رو مالی رو محفوظ نگه داشتیم. اما نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که زنان ایرانی در مقابل این قضیه به اعتراف حتی خود درباری های رضا شاه و عوامل انگلیس عجیب مقاومت کردن، یعنی مثلا زنانی بودن که ماها از خونه بیرون نیومدن به خاطر که مبادا بگیر ماموران رژیم رضا خان گرفتار بشن. حتی نقل میکنن که بسیاری از خانوما برای رفتن مثلا به حمام از پشت بام خونه ها از این خونه به اون خونه میرفتن تا برن تو حمام، از اونجا برگردن. یعنی منظورم که اینقدر اینها پایبند بودن و جدی بودن و در مقابل خواست رژیم تسلیم نشدن، و این مسئله است که بعدها خودشون هم اعتراف کردن، یعنی رضا شاه هم وقتی که از سلطنت خلع شد گفت این مطلب رو، گفتش که انگلیس ها خیلی نامردن، هر کاری که خواستن من انجام دادم، حتی کشف حجاب که من خب خیلی برام به غیرتم برخورد ولی چون دستور دادن من انجام دادم، ولی اینا اینطوری من از سلطنت پرت کردم بیرون. در هر حال نکته مهم قضیه اینه که در دوره دوم پهلوی اومدن همین مسئله کشف حجاب رو به شکل دیگری عملی کردن، یعنی آمدن به تدریج از مدارس و از روزنامه ها و مجله ها و بعدن برنامه های تلویزیونی و بعدن و الاخر جاهای مختلف و حالا مراکز حالا فساد و اینا و سینما ها و اینه که درست کردن حالا. به این ترتیب ترویج کشف حجاب و بی‌عفتی و بی‌حیایی رو کردن و در دوره پهلوی دوم خیلی گسترده این کار صورت گرفت و تا حدود زیادی در واقع برنامه مورد نظرشون رو تاونه. ولی معذاری باز هم توده مردم ایران به دلیل اون اعتقادات دینیشون همچنان پایبندی دینی خودشون نوش کردن، همچنان که ما دیدیم در جریان انقلاب مجددن مقدار زیاد تعداد خیلی زیادی از افراد مجددن به حجاب برگشتن. اما نکته که حائز اهمیت اینه که علمای شیعه در این کار خیلی قاطع ایستادگی کردن و خب زحمات و صدمات زیادی رو دیدن. رضا شاه تصور میکردید که ایران مثل ترکیه است، یعنی همونطور که در ترکیه مثلا تعداد زیادی از اهل سنت تسلیم شدن به لحاظ اینکه حالا یا به لحاظ اعتقادات دینیش بود که میگفتن حکومت هرچی میگه باید پذیرفت، یا اینکه یک رهبر مقتدری که در مقابل این سیاست بیسته نداشتن و لذا برای اجرای این برنامه من رضا خان رو بردن ترکیه که بهش نشون بدن آتاتورک چگونه کشف حجاب رو پیاده کرد. وقتی از ترکیه برگشت این کار رو شروع کرد.
بسیار خوب. و نکته دیگر این که واکنش ها اون زمان چه ابعادی داشت به این موضوع؟
از کنم که غیر از زنها که به هر حال مقاومت میکردن، بعضا درگیر میشدن، بعضا ماها از خونه بیرون نمیمدن، ولی علما و به هر حال افراد مؤثر در اون زمان علیه این قضیه خب مقاومت کردن و لذا تعدادی دستگیر شدن، تبعید شدن و تعداد زیادی از کنم که مورد حجمه رژیم سلطنتی پهلوی قرار گرفتن و بنابراین اینطور نبود که به راحتی توانسته باشند که این کار. البته یه دو سه سال که گذشت خود اونا متوجه شدن که نمیتونن اون برنامه که مورد نظرشونه برای همه زنان ایران چیز بکنن، لذا مثلا کاری که یکی از کارهایی کردن که گفتن خانم کارمندا حتما باید بی حجاب باشن. ببین مثلا اینطوری دیگه چیز کردن برای که میدیدن که مردم علارغم اینکه مثلا چند سال این قضیه پیگیری میشد تبعیت نمی کنن، ولی خب زمانی که رضا شاه از سلطنت خارج شد دیگه رها شد قضیه و خیلی عادی بود و تعداد کشف حجاب ها خیلی محدود بود، خیلی محدود بود، بیشتر هم در واقع دولتی ها و کادرهای دولتی و نظامی اونا بودن که بعدها به تدریج افزایش بده کرد. نکته که حائز اهمیت اینه که اونها میدانن که اگر قرار بشه در یک کشوری بخواد مسلط بشن باید حتما فساد رو رواج بدن. یکی از مهمترین راه‌های رواج فساد در کشورها مسئله کشف حجاب هستش و جریانات سال گذشته بسیار روی این قضیه سرمایه‌گذاری کرده بودن و اینا در واقع به نوعی فکر میکردن که به راحتی میتونن در ایران داستان دوره پهلوی رو که اگر نتونستن اونطوری اجرا کنن اینطوری که در سال 401 اومدن و با یه شعار ابلهانه‌ای عرض کنه که و حرکت‌های واقعا مفتزهانه‌ای که به هر حال رسواییش هم دیگه خیلی معلوم شد،
خیلی معلوم
قضیه کشف حجاب رو به شکل دیگری در ایران رواج بدن
خیلی متشکرم.
تا حدود زیادی با شکست مواجه شدن و من امیدوارم که زنان ما که ملاحظه حجاب رو نمی کنن واقعا فکر کنن مسئله بی حجابی یعنی خارج